4 ماه قبل از تاریخ تعیین شده برای اعلام نامزدی رسمی، زندگی او به این طریق می‌گذشت. تا ساعت 7 صبح روزی که لورنزو داسا پا به تلگراف خانه گذاشت و سراغ او را گرفت. از آنجایی که صبح زود بود و او هنوز به سر کار نیامده بود، تا ساعت 8:10 روی نیمکتی به انتظار نشست. انگشتر طلای خود را که نگینی از عقیق سلیمانی داشت، از یک انگشت خود در می آورد و به انگشت دیگر فرو می برد. تا او وارد شد شناختش، همان تلگرافچی بود که تلگرافی را به خانه‌اش آورده بود. بازوی او را چسبید، گفت: پسر جان، همراه من بیا، من و سرکار باید 5 دقیقه مردانه با هم صحبت کنیم. فلورنتینو آریسا که چهرهش مثل یک میت رنگ باخته بود، بی اراده به دنبالش به راه افتاد. ابداً چنین انتظاری نداشت. فرمینا داسا نه فرصتی به دست آورده بود و نه طریقه‌ای که او را با خبر کند. واقعیت در این بود که روز شنبه گذشته، خواهر روحانی فرانکا دلالوس، مدیر مدرسه، سر کلاس فرضیه پیدایش گیتی بدون سر و صدا یک مرتبه مثل مار به آنجا خزیده بود. به بالا سر همه شاگردان رفته بود تا بازرسی و سرکشی کند. کشف کرده بود که فرمینا داسا که داشت تظاهر می کرد در کتابچه‌اش از درس یاد داشت بر می دارد، در واقع مشغول نوشتن یک نامه عاشقانه است. بنابر مقررات آن مدرسه، عدم توجه به درس کافی بود تا شاگردی را اخراج کنند. بلافاصله لورنزو داسا را به اتاق مدیریت احضار کردند و آنچنان بود که کشف کرد کجای دیوار روش آهنینش سوراخ شده و آب پس می‌دهد. فرمینا داسا با آن صداقت ذاتی خود اذعان کرده بود که نامه عاشقانه می‌نوشته است. تقصیر را به گردن گرفته بود، ولی به هیچ وجه حاضر نشده بود نام آن نامزد مخفی را فاش کند. حتی در جلسه محاکمه مدرسه نیز جهت اخراج کردن او از مدرسه و تصمیم نهایی باز هم امتناع کرده و نامی را بر زبان نیاورده بود. ولی پدرش اتاق خواب او را که تا آن موقع مثل نمازخانه ای بود که نمیشد آن را ملوث کرد، زیر و رو کرد و در ته یک صندوق که 2 دریچه مخفی داشت، بسته نامه هایی را یافت که در طی 3 سال دریافت کرده و به اندازه همان عشقی که نامه ها نوشته شده بودند، آنها را در ته صندوق پنهان کرده بود. امضای نامه ها هم بسیار واضح و غیر قابل انکار بود، ولی لورنزو داسا نه آن وقت و نه هرگز باورش نمی شد که دختر او چیزی بیشتر از آن نامزد مخفی خود بداند. فکر می کرد که او فقط یک تلگرافچی است که دوست دارد ویولون بنوازد. یقین داشت که رابطه ای آنطور مشکل و در هم پیچیده فقط می توانست با همدستی خواهرش به وجود آمده باشد. به عبارت دیگر همه چیز زیر سر او بود. حتی به او مهلت نداد از خودش دفاع کند. سوار بر کشتی بادبانی به شهر سانخوان دلاسی ناگا فرستادش. فرمینا داسا هرگز آن آخرین خاطره را فراموش نکرد و تا ابد دل چرکین باقی ماند. در آن بعد از ظهری که دم در خانه از عمه‌اش خداحافظی کرد، عمه‌ای که در درون آن لباده قهوه‌ای رنگ از تب می‌سوخت، لاغر و استخوانی با چهره‌ای که انگار رویش خاکستر نشسته باشد، او را دید که در زیر بارانی ریز از آن پارک گذشت و از نظرش ناپدید شد، همراه با تنها چیزهایی که در زندگی برایش باقی مانده بود. بخچه‌ای خاص پیر دختران و دستمالی در مشت، حاوی مبلغی که فقط مخارج 1 ماه زندگیش را کفایت می‌داد. به محضی که توانست خود را از دست اقتدار پدران خلاص کند، در تمام شهرهای جزایر کارائیب به جستجوی عمه‌اش پرداخت. از هر کسی که امکان داشت او را بشناسد جویا شد، ولی تقریبا تا 30 سال بعد خبری به دست نیاورد. تا وقتی که نامه‌ای دریافت کرد که برای رسیدن به دست او مدت‌ها دست به دست گشته بود. در نامه به او اطلاع داده بودند که عمه‌اش حدود 100 سال عمر کرده و در شهر آب پروردگار در بیمارستانی خاص امراض عفونی از جهان رفته است. لورنزو داسا اصلا انتظار نداشت که دخترش در مورد آن بی‌انصافی ناحق و ناروا نسبت به عمه اسکولاستیکا آنطور با خشونت عکس‌العمل نشان دهد. دختر که مادر خود را به سختی به یاد می آورد، عمه‌اش را همیشه به عنوان یک مادر دوست داشته بود. دختر در اتاقش را قفل کرد، نه غذا می خورد و نه آب می نوشید. وقتی که عاقبت پدرش موفق شد ابتدا با تهدیدات مختلف و بعد با التماس و درخواست هایی که بسیار تظاهری بودند وارد اتاق شود، پلنگی ماده یافت که زخمی شده بود. پلنگی که دیگر هرگز به 15 سالگی خود بر نمی گشت. سعی کرد به هر طریقی شده دل او را به دست آورد. سعی کرد به او حالی کند که در سن و سال او عشق فقط یک سراب است و بس. سعی کرد با زبان خوش او را راضی کند تا آن نامه ها را پس بفرستد، به مدرسه برگردد و زانو بزند و تقاضای بخشش کند. به او قول شرف داد که خودش پا پیش بگذارد و خواستگار مناسبی برایش پیدا کند که او را سعادتمند سازد. ولی این حرف ها به گوش دخترک فرو نمی رفت، انگار با یک مرده حرف می زد. گوشش بدهکار نبود. وقتی دید که شکست خورده است، در نهار روز دوشنبه دیگر طاقت از دست داد و ناسزاگویان کم مانده بود منفجر شود که دخترک چاقوی تیزی را که برای بریدن گوشت روی میز بود به گلوی خود گذاشت. خون سرد ولی بسیار مصمم بود. با چشمانی که از حدقه بیرون میزد، به نحوی که پدر دیگر جرأت نکرد به تلاش خود ادامه دهد و تصمیم گرفت پیه این را به تن بمالد و برود مثل مردها 5 دقیقه با آن ماجراجوی فلک زده صحبت کند. با آن کسی که حتی به یاد نمی آورد دیده باشدش. با کسی که با موجی شوم به زندگی او پاشیده شده بود. بنابر عادت قبل از خروج از خانه 7 تیر خود را هم برداشته بود، گرچه از روی احتیاط آن را زیر پیراهن خود پنهان نموده بود. وقتی لورنزو داسا بازوی جوان را چسبید و از میدان کلیسای جامع به سمت کافه کشیش ها کشاندش، هنوز نفس در سینهش حبس بود. در آنجا یک صندلی به او تعارف کرد تا بنشیند. در آن ساعت روز کافه هنوز مشتری نداشت و یک پیشخدمت زن سیاه پوست کاشیهای سالن بزرگ و شیشه های شکسته و گرد و خاک گرفته را می شست و صندلی ها هنوز وارونه روی میزهای مرمر بودند. فلورنتینو آریسا اغلب دیده بود که لورنزو داسا در آن کافه با فروشندگان اسپانیولی قماربازی می کرد و شراب می نوشید. با کسانی که داشتند درباره جنگهایی داد و قال می کردند که ربطی به جنگهای داخلی نداشت. آگاه به تقدیر عشق، همیشه از خود سوال می کرد ملاقاتی که دیر یا زود باید پیش می آمد چگونه خواهد بود. ملاقاتی که هیچ نیروی بشری قادر نبود جلوی آن را بگیرد، چون از ازل در سرنوشت هر دوی آنها نوشته شده بود. در نظر مجسم می کرد که گفتگو و بحثی خواهد بود مخالف هم دیگر. نه تنها به خاطر اینکه فرمینا داسا در نامه هایش به او یادآور شده بود که پدرش بسیار بد اخلاق است و به سهولت مثل ترقه از جای در می رود، بلکه چون خود او دیده بود که حتی وقتی سر میز قمار قهقه می زند چه نگاه خشمگینی دارد. همه چیز در او امل و خشن بود. آن شکم گنده، آن طرز حرف زدن که مدام در حال فرمان دادن بود و خط ریشش که به شکل حیواناتی بود که اسمشان سیاه گوش است. دستانی زمخت که انگشت سبابه آن با انگشتر عقیق سلیمانی باد کرده بود. تنها چیزی که در او خوشایند بود و فلورنتینو آریسا از اولین باری که راه رفتنش را دیده بود به آن پی برده بود، این بود که درست مثل دخترش همانند یک گوزن قدم بر می داشت. با تمام این احوال وقتی صندلی را به او تعارف کرد تا بنشیند، متوجه شد که آنقدرها هم که تصور می کرد وحشی نیست. نفس تازه کرد. مرد یک استکان عرق رازیانه تعارف کرد. فلورنتینو آریسا هرگز در عمرش ساعت 8 صبح عرق نخورده بود، ولی آن را با کمال میل پذیرفت، چون حس می کرد که سخت بدان نیازمند است. لورنزو داسا در واقع درست با همان 5 دقیقه‌ای که گفته بود منظور خود را بیان کرد و آن را هم با چنان صداقتی بر زبان آورد که فلورنتینو آریسا را خلع سلاح کرد و او را گیج بر جای گذاشت. پس از مرگ همسرش به خود قول داده بود تا تنها هدف زندگیش این باشد که از دخترش یک خانم تمام و کمال بسازد. نقشه‌ای بود بس طولانی و نامعلوم، آن هم برای یک تاجر قاطر که سواد خواندن و نوشتن هم نداشت. و گرچه هرگز ثابت نشده بود، ولی شایع بود که دزد 4 پایان است. در استان سان خوان دلا سینگا همه پشت سرش این را می گفتن. یک سیگار برگ سیاه که خاص قاطر چرانها بود به دهان گذاشت و روشن کرد و غرولان کنان گفت: از بیماری بدتر شهرت بد است. و ادامه داد که راز موفقیت او فقط در این بود که هیچ یک از قاطرهایش مثل خود او مصممانه و مثل خر کار نمی کردند. حتی در بحبوحه جنگ ها وقتی مزاره لگدمال می شدند و دهات به خاکستر می نشستند. دخترش بیان که کوچکترین اطلاعی از نقشه‌ای که برای آتیه او کشیده شده بود در دست داشته باشد، با ذوق و شوق در آن بازی سرنوشت شرکت می کرد. دختری بود بسیار باهوش و با انضباط. به مرحله‌ای که همانطور که خودش خواندن و نوشتن را به سرعت آموخته بود، همانطور هم به پدرش یاد داده بود. در 12 سالگی چنان واقع بین شده بود که می توانست بدون کمک عمه اسکولاستیکا خانه را به تنهایی اداره کند. آه کشید و گفت: یک قاطر چموش طلایی است. وقتی دخترش دبستان را با بهترین معدل و گرفتن مدال افتخار به پایان رسانده بود، او متوجه شده بود که شهر سانخوان دلاسیاناگا برای عملی ساختن آرزویش جای بسیار کوچکی است. آن وقت زمینها و چهارپایانی را که در اختیار داشت فروخته و با نیروی تازه و شاداب و 70,000 پزوس طلا در جیب به این شهر روبه ویرانی آمده بود. شهری که افتخاراتش را موریانه جویده و سوراخ سوراخ کرده بود. با این حال هنوز جایی بود که زنی زیبا که با روشهای قدیمی تحصیل کرده بود با ازدواجی مناسب امکان این را به دست آورد که گل سرسبد جامعه بشود. ظهور ناگهانی فلورنتینو آریسا در آن نقشه حساب شده مانعی بود بسیار غیر مترقبه. لورنزو داسان نوک سیگار برگ را در استکان عرق تر کرد و پک عمیقی زد که دودی از آن بیرون نیامد. گفت: در نتیجه آمدم از شما تقاضایی بکنم. با لحنی غمگین جمله‌اش را خاتمه داد: خودتان را از سر راه ما کنار بکشید. فلورنتینو آریسا حرفهای او را گوش می داد و جرعه جرعه از استکان عرق می نوشید. چنان غرق در واقف شدن به گذشته فرمینو داسا شده بود که حتی به فکر این هم نیفتاده بود که وقتی حرفهای او تمام شد چه بگوید. ولی وقتی نوبت او شد، متوجه شد که به رغم هر جوابی، به هر حال باید تسلیم سرنوشت شود. پرسید: آیا با او در این مورد صحبت کرده اید؟ لورنزو داسا گفت: این دیگر به شما مربوط نیست. فلورنتینو آریسا گفت: این را از این بابت از شما سوال می کنم، چون به نظر من اوست که باید در این مورد تصمیم بگیرد. لورنزو داسا گفت: اصلاً و ابداً، این مسائل به مردها مربوط می شود و باید بین مردها حل شود. لحن صدایش تهدیدآمیز شده بود و یک مشتری که پشت میز کنار آنها نشسته بود سرش را برگرداند و نگاهی به آنها انداخت. فلورنتینو آریسا با صدایی پایین تر صحبت کرد، ولی با لحنی بس مصممانه و تا آنجایی که برایش مقدور بود آمرانه. فلورنتینو آریسا گفت: من به هر حال اجالتاً هیچ جوابی ندارم بدهم. باید اول ببینم عقیده او در این باره چیست. در غیر این صورت مثل این میماند که به او خیانت کرده باشم. آن وقت لورنزو داسا به پشت صندلی تکیه داد. پلک چشمانش سرخ و مرطوب بود. چشم چپش در مدار خود چرخی زد و چپ باقی ماند. او نیز صدایش را پایین آورد: کاری نکنید که مجبور شوم با تپانچه به شما شلیک کنم. فلورنتینو آریسا حس کرد که روده هایش از کف سرد پر شد، ولی صدایش نلرزید، چون حس کرد که حضرت مسیح مثل تکیه گاهی پشت سرش ایستاده است. دست روی سینه گذاشت و گفت: شلیک کنید. هیچ افتخاری بالاتر از شهید شدن به خاطر عشق نیست. لورنزو داسا مجبور شد مثل توتی ها به او مورب نگاه کند و با چشم چپش دنبالش بگردد. سه کلمه ای را که بر زبان آورد درست و حسابی تلفظ نکرد، بلکه سه لغت را با فاصله ادا کرد: مادر به خطا. در همان هفته دست دخترش را گرفت و او را همراه خود به سفر فراموشی برد. برایش توضیحی هم نداد. به اتاق او هجوم آورد با آن سبیل چخماقی که از روی خشم با جویدن تنباکو کثیف شده بود. به او دستور داد تا چمدان خود را آماده کند. دختر از او پرسید که خیال دارند به کجا بروند و او در جوابش گفت: به سوی مرگ. دختر هراسیده از جوابی که بسیار به واقعیت شباهت داشت، سعی کرد با شجاعت روزهای قبل با او مواجه بشود. ولی پدرش کمربند خود را که قلاب مسی سنگینی داشت باز کرد، دور مچ دست پیچید و چنان محکم روی میز کوبید که صدایش مثل شلیک یک تفنگ در تمام خانه تنین افکند. فرمینا داسا که به ظرفیت خود واقف بود و میدانست که باید چه وقت خیشتندار باشد، وسایل را آماده کرد. دو تشک اسیری و یک نانو و دو صندوق بزرگ با تمام لباسهایش، چون اطمینان داشت که آن سفر سفری بدون بازگشت است. قبل از آنکه لباس بپوشد به حمام رفت و در را به روی خود قفل کرد و روی تکه‌ای کاغذ توالت نامه‌ای کوتاه برای وداع با فلورنتینو آریسا نوشت. بعد با قیچی باغبانی گیس بافته خود را از پس گردن چید و آن را در جعبه‌ای مخمل که رویش زردوزی شده بود گذاشت و همراه نامه برای او فرستاد. سفری بود جنون‌آمیز. فقط مرحله اول آن، سوار بر قاطر همراه یک کاروان از قاطرچی‌های کوههای آند و از پیچ و خم سیرا نوادا 11 روز طول کشید. در تابش آفتاب سمج زشت شد. باران‌های افقی ماه اکتبر سراپا از آب خیسشان کرد. در عبور از لبه پرتگاه‌ها نفس در سینه حبس کردند. بخاراتی که از پایین بالا می‌زد نفس را بند می‌آورد و خواب آلودشان می‌کرد. در روز سوم سفر قاطری که از دست خرمگس‌ها جانش به لب رسیده بود با مردی که سوارش بود به دره سقوط کرد و به دنبال خود 7 قاطر دیگر را که با طناب به هم بسته شده بود پایین کشید. صدای تنین فریاد آن مرد و آن حیوانات در حال سقوط تا چندین ساعت بعد در کوره راه‌ها و صخره‌های کوهستانی می‌پیچید. آن صدا تا سالیان سال بعد نیز همچنان در گوشهای فرمینا داسا باقی مانده بود. تمام اساسیه او که روی یکی از آن قاطرها بسته شده بودند همراه قاطر به پایین سقوط کرد. سقوط 1 قرن به طول انجامید و سرانجام در آن پایین خاتمه یافت. به قاطرچی مرده و به قاطرهای تکه تکه شده فکر نکرد. افسوس می‌خورد که چرا قاطر خودش نیز با طناب به آن قاطرهای سقوط کرده بسته نشده بود. اولین باری بود که سوار بر قاطر سفر می‌کرد. وحشت و مشقت سفر برایش دوچندان شده بود. اطمینان داشت که دیگر هرگز فلورنتینو آریسا را نخواهد دید و نامه‌های تسکین دهنده او را دریافت نخواهد کرد. از همان ابتدای سفر کلمه‌ای با پدرش حرف نزده بود و پدرش نیز چنان غرق در افکار خود بود که فقط در مواقع بسیار ضروری با او حرفی می‌زد یا از طریق قاطرچی‌ها برایش پیغام می‌فرستاد. وقتی بخت یاریشان می‌کرد، در جاده به مسافرخانه‌هایی برخورد می‌کردند که غذاهای محلی کوهستانی داشتند. دختر به آنها لب نمی‌زد. در مسافرخانه تخت‌های سفری کرایه می‌کردند. تخت‌هایی که عرق بدن و ادرار از مدتها قبل در آنها نفوذ کرده و لکه‌هایش بر جای مانده بود، ولی آنها اغلب شبها را در اردوگاه‌های سرخپوستان بومی به سر می‌بردند. خوابگاه‌هایی در هوای آزاد در لب جاده که با تیرک‌های چوبی ساخته شده و سقفشان را با شاخه‌های نخل پوشانده بودند. هر رهگذری حق داشت تا سحر در آنجا بماند. فرمینا داسا موفق نشد حتی 1 شب را با آرامش به صبح برساند. از ترس عرق سرد می ریخت و در آن ظلمت به رفت آمد مسافرانی گوش می داد که در سکوت محض حیوانات خود را به تیرک ها می بستند و نانوهای بزرگ خود را نیز به هر جایی که امکان داشت آویزان می کردند. غروب وقتی اولین مسافران وارد می شدند آنجا ساکت و آرام بود، ولی همین که سحر می شد به بازار مکاره تبدیل می کرد. با نانوهایی که بدون نظم و ترتیب اینجا و آنجا بالا و پایین آویخته شده بودند. پرندگان لنگ درازی که سر پا چرت می زدند و خشم بزغاله ها که به تیرک ها بسته شده بودند و داد و قاد خروس های جنگی در قفس های ویژه که به خاطر گرانبها بودن به کاخ های فرعون های مصری شباهت داشت و صدای نفس نفس زدن سگ های کوهستانی که به آنها آموخته بودند به خاطر خطرات جنگ پارس نکنند و زوزه هم نکشند. لورنزو داسا به این چیزها عادت داشت. نیمی از عمرش را در چنان مناطقی به خرید و فروش 4 پایان گذرانده بود و تقریبا همیشه هنگام سحر دوستان قدیمی خود را ملاقات می کرد. ولی برای دخترش عذابی بود مداوم. بوی گند ماهی دودی به بی اشتهایی حاصل از غم و غصهش اضافه می شد و اشتهایش را به کلی کور می کرد. اگر دیوانه نشد فقط به خاطر این بود که مدام خاطره فلورنتینا آریسا دلداریش می داد. نه، بدون هیچ گونه شک و شبه آنجا سرزمین فراموشی نبود. وحشت دائمی دیگر جنگ بود. از ابتدای سفر به آنها گفته بودند این خطر وجود دارد که در راه به نیروهای درگیر جنگ برخورد کنند. قاطرچی‌ها راه تشخیص کدام طرفی بودن آنها را یادشان داده بودند تا بتوانند جوابهای مناسب حال بدهند. اغلب به گروهی سرباز سوار نظام برخورد می کردند که افسری فرمانده آنها بود و به راه افتاده بودند تا سرباز جمع کنند. آنها را قاپ می زدند، درست مثل موقعی که با کمند گاوهای جوان را به دام می کشانند. فرمینا داسا با آن همه وحشیگری چیزی را که برایش از دور مانند افسانه بود در جلوی چشم می دید. یک شب یک گروه نظامی که معلوم نبود به چه دسته ای تعلق دارند به آنجا شبیخون زدند. دو نفر از افراد کاروان آنها را دستگیر کردند و در فاصله کمی از آن خوابگاه به درختی دار زدند. لورنزو داسا که حتی آنها را نمی شناخت از دار به پایین کشاندشان و مثل دو مسیحی واقعی به خاکشان سپرد. کارش به خاطر شکرگزاری از پروردگار هم بود، از اینکه جان سالم به در برده بود سپاسگزار بود و حق هم داشت. مهاجمان با تفنگی که روی سینه‌اش هدف گرفته بودند او را از خواب بیدار کرده و فرمانده آنها که به چهره خود خاک زغال مالیده بود و اونیفرمی پاره به تن داشت نوری به چهره او افکنده و پرسیده بود که طرفدار آزادی خواهان است یا محافظه کاران. لورنزو داسا هم گفته بود نه از این و نه از آن، من صرفاً یک سلطنت طلب اسپانیولی هستم و بس. فرمانده گفته بود چه سعادتی، و همانطور که بازوی خود را به عنوان درود بالا برده بود و آنجا را ترک می کرد گفته بود زنده باد شاه. دو روز بعد به دشتی نورانی رفتند که دهکده پر از سرور و شادی وای دوپار در آنجا قرار داشت. در حیاتها خروس جنگی به جان هم انداخته بودند. از گوشه کنار هر خیابان صدای نواختن آکوردئون به گوش می رسید. اسب سوارانی روی اسبهای اسیر می تاختند و صدای ناقوسهای کلیسا و فشفشه به گوش می رسید. داشتند قلعه ای را برپا می ساختند که تماماً از مواد آتش بازی درست شده بود. فرمینا داسا حتی متوجه نشد که در آنجا جشنی برپاست. در خانه دایی او لیزی ماکو سانچز مسکن گرفتند که شخصاً در جاده اصلی به پیشوازشان رفته بود. گروهی اقوام جوان را هم همراه کشانده بود که همگی سوار بر اسب بودند. اسبهای همه از بهترین نژادی که در آن استان یافت میشد. سوار بر آن اسبها از میان سر و صدای آتشبازیهای دهکده عبور کرده بودند. خانه در میدان بزرگ دهکده در کنار کلیسایی قرار داشت که مال عهد استعمار اسپانیولی ها بود و به خاطر اتاقهای وسیع و سایه‌دار خود به خانه های بیرون از شهر شباهت داشت. راهروی آن در مقابل باغچه‌ای پر از درختان میوه بوی عطر شیره داغ نیشکر می داد. همین که در استبل از قاطرها پایین آمدند اتاقهای پذیرایی مملو شد از اقوام ناشناسی که با تعارفات و مهربانیهای تظاهری خود فرمینا داسا را کلافه کرده بودند. در آن وضعیت قادر نبود به هیچ موجودی علاقه نشان دهد. با ماتحتی که از زور نشستن روی زین قاطر ناسور شده بود، از زور خواب داشت هلاک می شد و علاوه بر آن اسهال هم گرفته بود. تنها چیزی که دلش می‌خواست یک محل ساکت و خلوت بود تا بتواند به دل راحت گریه کند. دختر داییش ایلد براندا سانچز که 2 سال از او بزرگتر بود و همان حالت تکبرانه سلطنتی را در خود داشت تا چشمش به او افتاد فوراً حالش را درک کرد. خود او نیز داشت روی زغال‌های گداخته عشقی بی‌باکانه می‌سوخت. طرف‌های غروب او را همراه خود به اتاق خوابش که می‌خواست با او قسمت کند برد. با دیدن آن زخم‌های روی لنبرهای او متعجب ماند که چطور هنوز زنده است. با کمک مادرش که زنی بود بسیار مهربان و چنان به شوهر خود شباهت داشت که انگار خواهر و برادری دوقلو هستند، او را به حمام برد و روی زخم‌هایش مرهم‌های گیاهی گذاشت. در همان حال ترکیدن آن قلعه آتشبازی همانند صدای رعد بنای خانه را از بن تکان می‌داد. میهمانان طرفهای نیمه شب آنجا را ترک کردند و رفتند. جشن عمومی چندین شاخه شد. دختردایی ایلدبراندا یک پیراهن خواب بلند کتانی نازک به فرمینا داسا قرض داد تا با آن بخوابد و به او کمک کرد تا در بستری با ملافه های لطیف و نازبالش های پرقو دراز بکشد. از این سعادت به وحشت افتاد و دست پاچه شد. هنگامی که عاقبت با هم در اتاق خواب تنها ماندند، دختردایی در اتاق را قفل کرد و از زیر تشک حصیری تخت خوابش پاکت بزرگی که از کاغذ مانیل بود بیرون کشید. روی پاکت لاک و مهر رسمی تلگرافخانه ملی دیده می شد. برای فرمینا داسا کافی بود تا نگاهی به آن نگاه درخشان و شیطنت آمیز دختردایی بیاندازد و قلبش بار دیگر با خاطره عصاره عطر گلهای گاردنیای سفید آکنده شود. بعد بلافاصله با دندان لاک و مهر روی پاکت را خرد کرد و آن وقت تا سحر اشک ریخت و آن 11 تلگراف غیرقانونی را در سیل اشک خود خیس نمود. بعد جریان کشف شد. لورنزو داسا قبل از پا گذاشتن به سفر مرتکب اشتباه بزرگی شده بود. به برادر زن خود لیزیماکو سانچز تلگراف زده بود تا او را از آن سفر با خبر کند. و برادر زن نیز به نوبه خود اقوام بسیار چه دور و چه نزدیک را که در دهات اطراف و شهرهای دیگر میزیستند با تلگراف مطلع ساخته بود. به این ترتیب فلورنتینو آریسا نه تنها به تمام برنامه سفر آنها پی برده بود، بلکه با همدستی برادرانه تمام تلگرافچیها موفق شده بود فرمینا داسا را تا آخرین مقرش در کابو دلاولا دنبال کند. بدان طریق با او رابطه‌ای را برقرار ساخت که از وقتی پا به دهکده وایدوپار گذاشت که 3 ماه در آنجا ماند تا انتهای سفر که 1.5 سال بعد در ریو آچا خاتمه یافت ادامه پیدا کرد. زمانی که لورنزو داسا دیگر خیالش راحت شد که دخترش همه چیز را فراموش کرده و در نتیجه تصمیم گرفت تا به خانه خودشان مراجعت کنند، حتی تصور هم نمی کرد که چقدر در مراقبت خود سهل انگاری کرده است. تمام حواسش رفته بود پی آن همه ستایش از جانب اقوام زن سابق خود که پس از سالهای سال عاقبت از جدال بر ضد هم دست کشیده و او را مثل یکی از کسان خود با آغوش باز پذیرفته بودند. گرچه از سفرش چنان قصدی نداشت، اما سفری بود موجب آشتی دیررس. در واقع خانواده فرمینا سانچز با ازدواج او با مردی مهاجر و بدون اصل و نسب به شدت مخالفت نموده بودند. مردی که مدام و بیدلیل فخر فروشی میکرد. دهاتی و زمخت و بیتربیت بود. مدام در حال معامله و خرید و فروش قاطرهای کوهستانی بود و چنان به نظر ساده می نمود که واضح بود کاسه ای زیر نیم کاسه دارد. ولی او به هر قیمتی که شده بود می بایستی با آن ازدواج خود را با آن خانواده وصل می کرد. خانواده‌ای به سبک خانواده های دیگر آن منطقه. قبیله‌ای در هم پیچیده با زنهایی بسیار شجاع و مردانی رقیق القلب، متعصب و سخت، مقید و پابند ناموس و آبرو و حیثیت خانوادگی. آن هم به مرحله جنون. با تپانچه‌ای دم دست که هر آن آماده شلیک بود. با این حال فرمینا سانچز دوپای خود را در یک کفش کرد و با لجبازی و اراده‌ای راسخ که از عشقهای متضاد سرچشمه می‌گرفت اصرار کرد با آن مرد ازدواج کند. از لج خانوادهش با او ازدواج کرده بود. آن هم چنان با عجله و چنان اسرارآمیز که همه را به شک انداخته بود که آن ازدواج به خاطر عشق نبوده و صرفاً برای پوشاندن عملی است زودتر از موعد. یک کلاه شرعی است که بر اشتباه به خوبی سرپوش می‌گذارد. 25 سال بعد لورنزو داسا هنوز حالیش نمی شد که آن همه سختگیری نسبت به ماجرای عاشقانه دخترش درست تکرار همان عیب و نقص داستان خودش است. با برادر زن و اقوام دیگر در آن مورد آه و ناله و شکایت می کرد. درست عین زمانی که خود آنها در مورد ازدواج او آه و ناله و شکایت و اعتراض کرده بودند. به هر حال دخترش از وقتی که او صرف درد دل و شکایت می کرد استفاده می کرد و فرصت به دست می آورد تا به عشق خود رسیدگی کند. در نتیجه همانطور که پدرش در زمین های حاصل خیز برادر زن مشغول اخته کردن گاوهای نر جوان و رام کردن قاطرهای چموش بود، او آزادانه با گروه دختردایی ها به سرپرستی ایلدبراندا که از همه آنها خوشگلتر و با او هم دستر بود به گردش می رفت. آن دختر با عشقی بدون عاطیه عاشق مردی بود که 20 سال از خودش بزرگتر بود و دلش به این خوش بود تا فقط از دور نگاهی دزدکی با او رد و بدل کند. پس از اقامتی که بیش از حد در دهکده وایدوپار طول کشیده بود، سفر خود را ادامه دادند. از کوه ها پایین رفتند و به دشت هایی پر از گل پا گذاشتند که مثل رؤیا زیبا بود. به هر دهکده‌ای می رسیدند، درست مثل همان دهکده اول، با آتش بازی و موسیقی و ترقه در کردن به آنها خیر مقدم گفته می شد. اقوام جدیدی را ملاقات می کرد که هم دست او بودند و پیغام های تلگرافی را بلافاصله به گوش او می رسندند. چندی نگذشت که فرمینا داسا متوجه شد که ورود او در یک بعد از ظهر به دهکده وایدوپار هیچ فرقی با ورود او به آن دهکده دیگر ندارد. دید که در آن دهات حاصلخیز تمام روزهای هفته را مثل روزهای تعطیلی به سر میبرند و خوش میگذرانند. میهمانانی که وارد میشدند شبها را در هر جایی که پیش میآمد میخوابیدند و هر وقت هم گرسنه میشدند محلی را برای سد جوع پیدا میکردند. چون در خانه ها به روی همه باز بود، همیشه نانویی به درختی بسته شده بود و روی اجاق هم همیشه سه نوع خورشت در حال پختن بود، چرا که هر آن ممکن بود میهمانی سرزده بدون اطلاع ورود با تلگراف وارد شود. تقریبا همیشه هم درست همانطور می شد. ایلدبراندا سانچز دختر عمه‌اش را در آن سفر همراهی کرده بود. او را در آن هزار راه پر از پیچ و خمهای خانوادگی پیش برد و به سرچشمه اصلی رساند. فرمینا داسا که با اصل و نسب خود آشنایی یافته بود، برای اولین بار حس کرد که اعتماد به نفس به دست آورده است. حس می کرد که همدستانی دارد که از او حمایت می کنند. ریه هایش پر از هوای تازه‌ای شده بود که به او آزادی عطا می کرد. بار دیگر آرامش خود و شور زندگی را به دست آورد. حتی در آخرین سالهای عمرش آن سفر را به خاطر می آورد. سفری که با وضوح فریبنده دلتنگی در خاطرش به جای آنکه دور شود نزدیکتر می شد. یک روز طرفهای غروب که از گردش روزانه برمی گشت، سخت متحیر شده بود. آن هم از کشف اینکه نه تنها بدون عشق، که در مخالفت با عشق هم می توان احساس سعادت کرد. آن حیرت سخت به وحشتش انداخت. یکی از دختردایی‌هایش غیر مترقبه به اتاقی پا گذاشته بود که پدر و مادرش در آن با لورنزو داسا محرمانه گفتگو می کردند. به آنها پیشنهاد کرده بود برای دخترش ازدواجی ترتیب بدهند. آن هم با تنها وارث ثروت سرشار کلوفاس مسکوته. فرمینا داسا او را می شناخت. او را دیده بود که چگونه سوار بر اسب همراه اسبهای اصیل خود در میدانها یورتمه می رفت. با زینت آلاتی چنان مجلل و غنی که انگار برای مراسم نماز کلیسا به کار رفته بودند. خودش خوشپوش و زرنگ بود و چشمانی خمار و مژگانی چنان بلند داشت که دل سنگ را هم آب می کرد. ولی دختر او را با خاطره فلورنتینا آریسا مقایسه کرد. با آن ریخت لاغر مردنی که زیر درخت بادام باغ ملی نشست و کتاب شعری روی زانوهایش باز کرده بود. نه، در آن مقایسه حتی سایه شکی هم در قلب خود پیدا نکرد.